أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان و ذبل حقوق و ذبل قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان به قبر همشون عائد و واصل بداره، خصوصا طبقاتی از نور همین امشب به روح ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها عائد و واصل بداره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل.
خب، شب رحلت جانگداز و مصیبت بار حضرت خدیجه سلام الله علیها است، زنی که به تنهایی بعد از پیغمبر و امیرالمؤمنین سهمش در مجد و شکوه و عظمت اسلام بیشتره. مباحث متعددی رو پیرامون حضرت خدیجه سلام الله علیها مطرح کردن و نوعاً هم اهل تحقیق با مدارکش، با اسانید محکم و معتبرش ثابت کردن که از سمت مخالفین برای تنقیص و تضعیف شخصیت ایشون بوده و انگیزه هم محکم بوده، قوی بوده، برای اینکه فضائل کران ناپیدای بیبی رو تحت شعاع مسائل حاشیه‌ای قرار بدن. از این که او قبلا همسری داشته قبل از پیغمبر ما یا نداشته، از این که فرزندانی که منسوب به او هستند ربائب او بودند، پرورش یافته های دامن او بودند و فرزندان حاله بنت خبیلد خواهرش بودند یا فرزندان خودش بودند، مسئله مطرح شده. ما وقتمون خیلی محدوده و خیلی زمانمون کم متاسفانه. این صدای چیه؟ ولی این سهمی بسری ظاهره. خب، من الان به اینها کاری ندارم و نمیخوام بهش بپردازم، فقط بدونید بعضی از مسائلی که راجع به خدیجه قراء سلام الله علیها مطرح میشه، چون قلم دست دشمن بوده و خصوصا که بعضی از اون کسانی که منسوب بودن به ایادی جعال و وزا و کذابی که این نسبتها رو به بیبی دادن، نسبت مشترکی هم با حضرت خدیجه داشتن، بعضی از زوجات پیغمبر بودن و اینها تا اونجایی که تونستن در زمان خود پیغمبر به لحاظ حساسیت عاطفی که بیبی سلام الله علیه، حضرت رسول به بیبی سلام الله علیها داشت، وقتی میخواستن حرکات ایزایی انجام بدن مستمسک قرار میدادن حضرت خدیجه سلام الله علیها رو، با او پیغمبر رو اذیت میکردن. کما اینکه یکی از زوجات پیغمبر، عرض میکنم خدمت شما، کی وقتی حرف بدی زده بود، یک حرف ناجوری زده بود که تو خداوند بعد از اون پیر زن، حالا دو تا چیز دیگه هم گفته بود که ذکرش در منبر جایز نیست، اهانت کرده بود به سیمای خدیجه سلام الله علیها، به صورت بی بی سلام الله علیها. خب و اینو مطرح کرده بود که خداوند به تو یه باکره‌ای داده بود و زیبا و کذا و کذا، که پیغمبر تختعش کرد، توبیخش کرد، فرمود هیچ کس با او قابل مقایسه نیست، او کسی است که زمانی منو تصدیق کرد که همه منو تکذیب کرده بودن، زمانی پول خرج من و مکتب من و ایدئولوژی من کرد که من در تحریم شدید بودم. توجه فرمودید؟ خب این بی بی سلام الله علیها که سیده قریش بوده، رشک زنان و مردان تاجر قریش بوده و از نظر دنیایی کسی هم افق و هم سطح بی بی سلام الله علیها نبوده و اقبالم به او فراوان بوده از سوی سادات، کبرا، مشایخ، بزرگان، چون اون چیزی که در اون روز مطرح بود قدرت یک مرد بود، ثروت یک مرد بود، اعتبار اجتماعی یک مرد بود و از همه ارباب مکنت و ثروت اونجایی که زمینه مستعدی دیده می شد و احتمال ضعیفی داده می شد که شاید جواب مثبتی بیاد، اقدام صورت گرفته بود و بی بی سلام الله علیها پاسخ منفی داده بود. اینکه سن بی بی سلام الله علیها موقع ازدواج با پیغمبر چقدر بوده، این هم از همون دست اکاذیبی است که دست جعال و وزاع ایادی زلمه، قلم به مزدها، دهن به مزدها، کسانی که میخواستن اطفا کنن نائره معنوی و سهم معظم بی بی سلام الله علیها رو در اعتلا و مجد و شکوه اسلام، صورت گرفت. خب عرض کردم اون چیزی که برام مهمه نثار و ایثار این بی بی سلام الله علیهاست. خب حالا این پیشنهاد ظاهرن از طرف ابی طالب داده میشه که وجود مقدس سید انبیا، این هم دست قضا و قدر الهی است که این رو ترتیب میده در سفر تجاری که به عنوان عامل مضاربه حضرت رسول در اون سفر شرکت میکنه. مضاربه عقدی است از طرف سرمایه گذار و کسی که عامل در مضاربه است، کسی که با این پول بناست کار بکنه. پیغمبر به عنوان عامل مضاربه در این سفری که حالا سفر پرماجرایی هم هست، هم قضیه عرض میکنم خدمت شما دیر راهب در اونجا مطرحه و اتفاقات عجیب و غریبی، چون وقتی میفرستاد غلام خودش رو میسره دنبال پیغمبر، گفت تمام گزارشات این سفر رو ریز به من بده، من به غرض سود این قافله رو راهی نکردم، این قافله قراره که عیاری رو محک بزنه، قراره یک سفر تحقیقاتی و یک سفر بر اساس تجربه باشه. وقتی که پیغمبر تو این سفر میرفت، حالا طبق گزارشی که چون پیغمبر دو بار به شامات سفر کرده، یه بار در حدود 7 سالگی با جناب ابی طالب، یک مرتبه هم همین سفر بود که یه مرتبه نستور مسیحی و یک مرتبه بهیرا، هر دو هم توصیه کرده بودن که مراقب گزند یهود باشید، به آفت یهود نخورید، که اول آخر دشمن این پیغمبر یهوده. وقتی برگشتن گفت چگونه دیدی این مرد رو؟ گفت ما وقتی گرم می شد یه قطعه ابری از آسمان سایه می افکند، حفاظ ما بود از اشعه خورشید. هر کجا می نشستیم سبز می شد. شجر و مدر و حجر به آقا عرض ادب و سلام می کردن. و حالا اون داستانی که کنار اون درخت نشست و درخت سبز شد و اون راهب گفت ما 400 سال نسلن بعد نسل متکفل و متولی این کلیساییم و منتظر بودیم که این اتفاق بیفته و بشارت رو بدیم. البته خوابی دیده بود حضرت خدیجه سلام الله علیها در کودکی، که این رو عموش ورقت ابن نوفل که خودش کاردینال مسیحی بود، از اسقفهای صاحب مرتبه مسیحیت بود، عالم دینی بود، کشیش بود، این عارضم به محضر شما که برده بود پیش کسی که این خواب رو تعبیر بکنن که خورشید در دامن خدیجه است، او تعبیر کرده بود. یعنی زمینه های روانی و نفسانی در حضرت خدیجه وجود داشت، اینا چیزایی نبود که یه مرتبه اتفاق بیفته، که انا امارات و علائمی وجود داشت که بیبی سلام الله علیها میدانست، مترصد بود، مترقب بود، مراقب بود و جستجو میکرد. و بعد وقتی برگشتن اینها رو میسره غلام حضرت خدیجه سلام الله علیها به او گزارش داد، این مسئله ازدواج که خود اینم یه داستان عجیبی است، مسئله ازدواج بیبی سلام الله علیها با پیغمبر، که حالا هم عارضم محضر شما که پیشنهاد از طرف حضرت خدیجه بوده باشه، اون مراسم عقد، خیلی حرفا توش هست. یکی از مواردی که ایمان ابی طالب به وضوح مشاهده میشه سلام الله علیه، همین قضیه خطبه و خواستگاری از حضرت خدیجه است. من به جوانا توصیه میکنم حتما برن این ماجرای خواستگاری و خطبه‌ای که جناب ابو طالب الحمدلله الذی جعلنا من زرع ابن ابراهیم و جعلنا من حکام الناس، یه چیزای عجیب و غریبی جناب ابی طالب وقتی یه جمله‌ای داره، اون جمله خیلی جمله عجیبیه، وقتی میخواد در مورد دنیا حرف بزنه جناب ابی طالب در اون خطبه میگه و اما دنیا فزل زائل. این یه تعبیر عرفانی عجیبیه، میگه دنیا سایه است. خود اینو بدی دست عرفا، دهت کتاب حرفه، اونم یک سایه در حال سیرورت و شدن و زوال. این حرف حضرت ابو طالب در جلسه خواستگاریه. بعد میگه و اما پسر برادرم لا یوزن، میفرماید که وزن نمی شود به احدی مگر اینکه مرجحه، مگر اینکه بالاتره، مگر اینکه تفوق با پسر برادر منه. وقت وقتی بحث مهریه پیش میاد، حضرت خدیجه میگه من از مال خودم مهریه رو پرداخت میکنم، که برقت ابن نوفل که از طرف حضرت خدیجه سلام الله علیها در جلسه خواستگاری حضور داشته، پرخاش میکنه به حضرت خدیجه سلام الله علیها، میگه تو دختری بعد با این سرمایه، با این وضع اقتصادی، با این همه خواستگار، حالا هم که بله دادی میگی من مهریه رو. اینجا جناب ابی طالب باز یه چیزی میگه که اگر کسی فقط این جلسه خواستگاری حضرت خدیجه رو که از ابی طالب حضور داشته همینه بخونه، یک هزارم درصد احتمالی که اهل سنت دادن اصلا در مورد حضرت ابی طالب هیچ فرضی نداره، اگر همین یه دونه رو ما بگیریم. که میگه بله اگر داماد مثل وقتی میگه که به حضرت خدیجه از کی تا حالا مهریه رو دختر میده، اون وقت ابی طالب میگه بستگی داره داماد کی باشه، اگه داماد پسر برادر من باشه که رشک ملکه، باید بالاترین مهریه رو یه دختر پرداخت کنه که بشه زنش. خب ولیمه ی عروسی هم خود حضرت خدیجه سلام الله علیها دادن و پذیرای مفصلی کردن. اما اون چیزی که من میخوام عرض کنم، نقش حضرت خدیجه در کنار پیغمبر به عنوان مهمترین عامل روانی برای تأمین امنیت روانی پیغمبره. ببینید وقتی انسان وارد مبارزه ایدئولوژیکی و مکت، یه صلوات خط بفرمایید. انشالله که والده ماجده سردار عشق سردار رحیمی عزیز امشب سر سفره ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها مهمان باشه. خیلی مهمه که اگر انسان مقدوراتی داره، امکانات و اعتباراتی داره، اگر در یک جایگاهی هست که در اون جایگاه حوزه استحفاظیه که داره خدمت میکنه، بتونه یه شجره طیبه ای رو غرس کنه، یه نهالی رو بکاره که توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. این همون باقیات و صالحاتی است که هیچ معادلی نداره و این باقیات و صالحات سردار عزیز در این مجموعه پلیسی که بیمه میکنه تشکیلات رو، واکسینه میکنه، کرریت و اعتصام میده و چیزی است که تا روز رستاخیز حساب آدم باز میذاره. ان شاءالله از این سفره، من شب آخرم هست، هم از طرف هیئت محترم حاج معهد آقای طاهری عزیزمون، هم از طرف همه شما عزیزان که این بساط عشق علم شد، از ایشون تشکر میکنم. مادر ایشون سر سفره مادر حضرت زهرا امشب انشالله مهمان باشه، به شرطی که شما هم یه صلوات خط بفرمایید. این که انسان در اون قربت، در اون مهنت، در اون انزوایی که همه آدم رو بایکوت کردن، جنگ ایدئولوژیک، مخصوصا در طلیعه امر که انسان مبتلای به حرمان، همه حلقات اجتماعیش منقطع میشه و یک جریان تعمدی برای تنها گذاشتن انسان، چون میدین اون که انسان رو فرسوده میکنه، اونی که حرکت انسان رو کند میکنه و مانع از پیشرفت انسان میشه، اینه که انگیزه های مثبت حرکتی انسان از انسان بگیرن. اگر امید رو از انسان گرفتن، اگر انسان رو مبتلا به یأس کردن، اگر توانستن انسان رو در مسیر تنها کنن جوری که ادامه مسیر برای انسان مقدور نباشه، این سنگین ترین ضربه است. ببینید از اینجا نقش حساس و کلیدی حضرت خدیجه در این نهضت و انقلاب شروع میشه. شما حساب بفرمایید، پیغمبر رفته غار حرا شب 27 رجب، اقرا بسم ربک الذی خلق، احوالاتی به پیغمبر دست داده، اون شدید القوایی که با هیئت اصلی خودش اون شب بر پیغمبر ظاهر شده و چنان فشاری پیغمبر رو داده که پیغمبر تا شرف توهی کردن قالب جلو رفته. احوالات پیغمبر و آیاتی که در شأن اون شب پیغمبر در غار حرا نازل شده آیات عجیبی است. ببینید وقتی حضرت از غار حرا نازل میشه و پایین میاد، اولین مواجهه و تقابلی که داره با حضرت خدیجه است. البته امیرالمومنین در کنار پیغمبر بوده ازلن و اولن، در مرد و زن اول مؤمن حضرت امیره. اونجا در خطبه 192 نهج البلاغه میفرماید که ولقد کنت معه حين نزل الوحی، ما پیغمبر بودم موقع نزول وحی، ولقد کنت معه حين نزل الوحی، ولقد سمعت رنتا، من صدای در هم کوفتن و در هم شکستن و فرو ریختن شبیه صدای آوار رو شنیدم. به پیغمبر عرض کردم ما حاضر رنه، این صدای خرد شدن چیه؟ پیغمبر فرمود ها ذهی رنت الشیطان قد آیس عن عبادته، این صدای خرد شدن استخوانه های شیطانه که مأیوس شد از اتباع و اقتفای او با نزول وحی. بعد فرمودن یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبیین انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اول جایی که گفته شد، بله غزوه تبوک هم گفته شد، بارها گفته شد، اما اول بار اینجاست. خب شما حساب بفرمایید اولین مواجهه که انسان میخواد وحی رو عرضه کنه، اعلان نبوت بکنه و از یک اتفاق بسیار بزرگ گزارش بده، اولین بستر اجتماعیش، اولین نفر حضرت خدیجه است. وقتی باز میکنه در رو، این یه چیز عجیبیه. پیغمبر فوراً به حضرت خدیجه میگه به من ایمان بیار، من به نبوت رسیدم. از پیغمبر اعجاز نمیخواد، میگه آمن تو، من ایمان آوردم زمانی که هنوز به تو بله نداده بودم و در از سفر شام برگشته بودی، من به نبوت تو ایمان داشتم. این اتفاق متأخر از ایمان من به توست. من به تو مؤمن بودم که تو یه انسان بزرگیست، الانم ظاهری به تو ایمان میارم. این مسئله امداد روانی شوخی نیست آقایون. امیرالمؤمنین میفرماید بلغت کان یجاور و کل سنت به هرا. پیغمبر یه برنامه عبادی و اعتکافی رو در ایام شباب داشت قبل از نبوتش. ایامی رو در غار هرا میرفت، معتکف بود، معتزل بود، مناسک عبادی داشت. میفرماید اراهو ولا یراهو غیری، فقط من پیغمبر رو میدیدم، هیچ کس شما حساب بفرمایید تو این شرایط وجود مقدس حضرت خدیجه میرفته سر میزده و قضا میبرده، تیمار میکرده پیغمبر رو. شما حساب کن یک کسی سهر روز نهار بیاره محل کار شما، این شوخی نی. اون غار هرایی که شما رفتید، خب کنار پیغمبر ایستاد، چه جور ایستادنی؟ ایستادنی که همه تحریمش کردن. بله گفتن با پیغمبر یعنی بایکوت شدن، یعنی این که انسان مثل این که در یک سلول انفرادی در میان جماعت حالش این باشه، اما ذره خلل، ذره احساس ندامت، ذره کندی در اراده بی بی سلام الله علیها ایجاد نشده. شما احوالات بی بی سلام الله علیها رو برید ببینید در همین سال سوم. و حیف 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 این عقربه های ساعت نمیذاره اونی که من دلم میخواد در فضائل بی بی کر و فر کنم و اونی که دلم میخواد تو ذهنمه برای شما عزیزان پیاده بکنم. خب سال هفتم تا سال دهم مسلمان ها در شعب ابی طالب، میدونید وقتی معاهده ای رو امضا کردن بنی هاشم، غیر از ابی لهب که عموی پیغمبر بود، یه ملکی رو داشت بابای امیرالمؤمنین، عرض کنم خدمت شما ابو طالب علیه السلام، اینا رفتن در همون شکاف و در اون شعبی که وجود داشت. سه سال اینا محاصره اقتصادی بودن، تحریم بودن. ثروت خدیجه سلام الله علیها عمدش اینجا مصرف شد. گندم رو گاهی تا 10 برابر قیمت می‌خریدن تحریم رو دور بزنن. یعنی یه فضای امنیتی، یه فضای مخوف مهیب که در همینجا داره جناب ابی طالب در شرح حال ایشون هست. اون وقت خدا لعنت کنه کسانی که راجب ایمان ایشون تشکیک میکنن و میخوان شبه افکنی کنن. امیرالمؤمنین میگه بارها پدرم جای من رو با پیغمبر عوض میکرد، احتمال خطر میداد برای اینکه اگر مشکلی هست بر من ایجاد بشه، جای پیغمبر رو چند بار تا صبح با من عوض میکرد که اگه خطری قراره بیفته برای بچه بگی. میشه این آدم همه شراشر وجودش سلول سلولش ایمان نباشه؟ او وقت حضرت زهرا سلام الله علیها میخوندم که وقتی بهش گفتن تلخترین روز، فرمود زمانی که در شب ما 3 روز چیزی به همون نرسید بخوریم، مادرم که دیگه دندانی هم براش باقی نمونده بود از فشار گرسنگی یه چرمی رو تو آب زده بود دندونگیر بشه. این وضعیت بی بی سلام الله علیها است. و عجیب اینه من یه وقتی عرض میکنم تمام مهنت، تمام شدت، تمام مشقت اسلام رو تحمل کرد، یک روز اقتدار و سلطنت و شوکت و عظمت اسلام رو ندید. با پیغمبر تو سختی ها بود، تو مشکلات بود، تو کوران انقلاب بود، در دوران شدید نهضت، در التهابات و تشنجات سیاسی، در ناامنی کامل کنار پیغمبر بود. سال دهم که تازه تلیعه پیروزی و نشانه ها و بارقه های امید درخشش پیدا می کرد، وقتی اینا از شعب آمدن بیرون، همان سال بی بی سلام الله علیها از دنیا رفت. ببینید یه وقتی از آدم میگه حالا کاشتی درو میکنی، حالا زحمت کشیدی، روزای خوب میاد، امید هست، آرزو هست، پیروزی هست، یه روزی دنبال نتیجه نبود، دنبال آینده نبود، غرق در پیغمبر بود، همه وجودش، همه هستیش بیدریق برای پیغمبر. این اگر روایتم نباشه حرف درستیه که دو چیز عمود خیمه اسلام رو برافراشت، یکی شمشیر امیرالمؤمنین، جهاد امیرالمؤمنین، یکی پول حضرت خدیجه سلام الله علیه. تا روز رستاخیز هر تنابندهی، هر دیار بشری، هر یه لا اله الا اللهی بگه، هر دو رکعت نمازی بخونه، معادلشو به حساب بی بی سلام الله علیها واریز میکنه. این بی بی سلام الله علیها با این وضعیت، با این شرایط کنار پیغمبر ایستاد، پیغمبر رو تأمین کرد. پیغمبر بعد از خدیجه سلام الله علیها به هر بهانه حرف بی بی رو پیش میکشید، برای رفیقای گوسفند قربونی میکرد، اول برای رفیقای حضرت خدیجه میفرستاد. یه وقتی حاله بنت خویلد، خواهر از خدیجه، آمده بود خانه پیغمبر، یه پیرزنه عرض کنم خدمت شما که دیگه کهنشالی بود، حضرت رسول سلام الله علیه وقتی صدا رو شنید شروع کرد گریه کردن، گفت حال توی؟ گفت بله. گفت چقدر صدای پات شبیه صدای پای خواهرت خدیجه است، مرا به یاد او انداختی. اینجا بود که اون زن پیغمبر جسارت کرد، اون حرف رو زد که پیغمبر جوابشو داد، گفت زمانی تصدیق کرد منو خدیجه که همه تکذیب کردن، زمانی کنارم بود که همه منو تحریم کرده بودن و پول رو زمانی خرج دین و مکتب و ایدئولوژی من کرد که همه جوره من مسدود بودم. تو خودتو با کی مقایسه میکنی؟ پیغمبر فرمود بهش مشتاق چهار تا زنه: آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه. مریم عذرا. خب من میخوام امشب برای شما یه دو سه جمله توسل عرض بکنم. خیلی دلم میخواد عرض ادب درستی امشب به این ام المؤمنین داشته باشم. اولا من یه چیزی به شما بگم، کار خوب گم نمیشه هیچ وقت. او هر چی داشت تو سرمایه، تو وجودش بود، همه رو خرج پیغمبر کرد. خدا که بده کاری کسی نمیشه. خدا گفت تو هر چی داشتی برای ما دادی، منم هر چی دارم همش یه جا تحویلت میدم. حالا تو به این لیاقت رسیدی، ظرف وجودیت بشه ظرف وجودی تکون کوثر. تو هر چی داشتی، منم زهرا رو به تو میدم. خب زنی که این سرمایه رو برای اسلام داده، امشب راوی اسماء بنت امیس میگه دیدم خدیجه سلام الله علیها به شدت بیقرار و بیتابه، یه حال بکای عجیبی داره. میگه کنارش قرار گرفتم، خواستم دلداریش بدم، گفتم تو یکی از چهار زنی هستی که بهش بی صبرانه منتظرته، چرا انقدر بیقراری میکنی؟ گفت دیدم گوشه یه اتاقو داره نگاه میکنه، گریه شدت پیدا کرد. گفت من برای خودم ناراحت نیستم، من نگران این دخترم، این دختر رو بعد من خیلی اذیت میکنم. گفت یه وقتی میاد این دختر مادر میخواد، دیگه من نیستم براش مادری کنم. لا اله الا الله. شنیدید؟ این همه برای اسلام خدمت کرد، امشب که از دنیا میرفت یه درخواست، اونم درخواست دنیایی نبود، درخواست آخرتی بود. دختر 5 سالش و واسطه تو عمرش هیچی از پیغمبر نخواسته بود. این درخواستش هم که مال قیامت بود خودش نتونست بگه، دخترش صدا زد گفت دخترم پیغمبر بابات فرموده قیامت همه عریان میان صحرای محشر. من خیلی وقتی اینو شنیدم اذیت میشم، اصلا دلم نمیخواد عریان بیام محشر. از بابات درخواست کن بابت این سالایی که کنارش بودم، وقتی میخواد منو کفن کنه منو تو اون پیراهنی کفن کنه که شبی که میخواست وحی برش نازل بشه اون پیرهن تنش بود، منو تو اون پیرهن. خب اسما میگه گفت من نگران این دخترم. گفتم برای چی؟ گفت یه شبی میاد این مادر، این دختر مادر میخواد، من کنارش نیستم. من دیدم این دخترایی که میرن خونه بخت وقتی مادر ندارن خیلی کس و کارش گریه میکنن، میگن کاش مادرش امشب بود. شبی که بیبی سلام الله علیها رو میبردن، ای کاش من فرصت داشتم یه ساعته که چی جوری بیبی سلام الله علیها چه ارجوزه ای میخوندن شب عروسیش، شام شب عروسیش، یه داستان خیلی قشنگی. ای کاش، میگم ما یه دهه بعد برای اینا منبر بریم، ارجوزه میخوندن، چه ارجوزه ای برای عروس، برای دردانه هستی، برای درت و تاج خلقت. یه بیتش اینه: فاطمه تو خیر و نساء البشر و من لها وجه کوجه القمر. اما نذاشتن این وجه مثل قمر، مثل قمر بمونه. بذارید روزشی بخونم، عیبی نداره یکی دو دقیقه حالا این برون بر بشه، امشب حق این مادرمون رو ادا کنیم. اسما میگه من بهش قول دادم شب عروسی من هستم. لا اله الا الله. میگه پیغمبر رسمش این بود خطبه عقد هر کدومو میخون شب زفاف به عروس و داماد نصیحت میکرد زندگی رو سر پوچ و هیچ و پوچ به هم تلخ نکنید، به هم نزنید وضعو، تشنج ایجاد نکنید. گو یه رسم بعدی هم داشتن از جاهلیت مونده بود، زنا میمدن پشت اتاق زفاف وامیستدن. گو یه مرتبه پیغمبر اسما بنت اومیش راویه میگه من پشت در بودم، زنان با ما بودن، ازدحام داشتیم. پیغمبر تشر زد گفت برید، گفت همه زنان پراکنده شدن، من وایستده بودم چون به خدیجه قول داده بودم، گفتم اگه باشم برایش مادری میکنم. میگه درز در باز بود، سایه من افتاد تو. پیغمبر گفت مگه نگفتم برید؟ چیه؟ گفت من عرض کردم که آقا جان من اسما بنت امیسم، به سفارش مادر این دختر اینجا، اگه دستور میدید منم با اونا برم، چون قول به مادرش داده بودم وایسته بودم. گفت تا گفتم خدیجه گفته من وایسم، پیغمبر گریه کرد، علی گریه کرد. گفت یه بساطی شد شب عروسی. گفت نه بیا تو. راوی اسماء بنت امیسه میگه پیغمبر بین عروس و داماد، بین دخترش و دامادش علی نشست، دست علی رو گرفت، دست فاطمه رو گرفت، اول سفارش علی رو به زهرا کرد. چی گفت؟ برید بخونید. گفت یا فاطمه نعم البعل هازا. فاطمه جان این خوب شوهریه. لا اله الا الله. نعم البعل هازا قد زوج تو که سیدن فی دنیا و سیدن فی الاخره. فاطمه جان تو خواستگار پولدار، اموندار، مقامدار زیاد داشتی، من تو رو دادم به این جوان دستخالی، سپرش فروخته برای جهاز تهیه کرد. اقنعی به هازا، با نداری علی بساز، یه وقت یه چیزی ازش نخوای خجالت بکش. برای همین بود شاعر میگه بر لبش 9 سال یک خواهش نبود. برای همین بود که 3 روز بچه‌هاش داشتن گشنگی تلف میشدن. امیرالمومنین گفت چه شونه، چرا اینا لاجونن؟ گفت آقا 3 روزه هیچی نداریم. گفت چرا به من نمیگی من مردتم؟ میگفت یه چیزی تهیه میکردم. گفت شب عروسی بابام دستمو تو دستت گذاشت، گفت هیچی از علی نخوا. اینی لأستحیی من ربی ان اکلف کمالا تقدر علی. گفت سفارش ها رو کرد، دست علی رو تو دست زهرا، گفت این خوب شوهریه، نداره، حواست باشه،
به آقای دنیا و آخرت تو رو شوهر دادم، گفت اسما بنت اویس میگه وقتی نوبت این شد که سفارش دخترش رو به علی بکنه یه جمله بیشتر نگو. دست زهرا رو تو دست علی گذاشت، لا اله الا الله، یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت الرسول، علی این امانت خداست دارم میدم دست. علی مراقبش باش. این لفظ امانت چه جلب با علی در اون شب مهنت و غربتش که دست تنها بود تابوتش کنار قبر پیغمبر گذاشت. این نهج البلاغه است. صدا زد صلی علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک نازلت بک از سریعت لحاق بک غل یا رسول رسول الله از زبیت که زبری، یعنی بیچاره شده. بعد یه جمله ای فرمود لقد ازدرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. آجان مگه نگفتی امانته؟ پاش امانتت تحویل بگیر. اما چجور؟ شاید زبان حاله به پیغمبر گفته آقا امانت تو بردم، اما من خوب امانت داری نکردم. آقا امانتی که شب عروسی دستش تو دست من گذاشتی صورتش ریلی نبود، پهلوش شکسته نبود، بازوش برم کرده نبود، ستخبه رو که بد میگه به تظافر امت که علیها، بد میگه تو کوشه ریخ در روز زره. اما آقا من خجالت میکشم، من کسی نبودم تماشا کنم دخترتو بزنن، ازش بپرش اول دستای منو بستن.